سلام علیکم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی رو که در مشخصات ظلم و ظالمان در قرآن داشتیم پیگیری میکنیم، آیاتی بود از سوره فرقان آیه 35 تا 42. دو آیه رو معنا کردیم که رسیدیم به و قوم نوح لما کذب الرسل اغرقناهم و جعلناهم للناس آیه و اعتدنا للظالمین عذابا علیما. تا اینجا رو توضیح دادم، ادامه آیات رو میخوانم، معنا میکنم. مشخصات ستمگران و ظالمان است. مشخصه اول که توضیح داده شده در آیه اول، اونایی که قرآن دارن نگاه میکنن، الذین کذبوا به آیاتنا، این اولین مشخصه ستمگران و ظالمان است، تکذیب آیات ما. دومی مشخصه کذب و رسول، تکذیب انبیاست، انبیا رو تکذیب میکنن. مشخصه سوم که بهش میرسیم حالا، و عادن و ثموده و اصحاب الرسه و قرونن بین ذالک کثیرن و کلن ضربنا له الامثال و کلن تبرنا تتبیرا. عاد و ثمود و اصحاب رس و این امتها و دولتهایی که در میان این دو قوم آمدند و زیستند، و همه اینها رو ما ضرب المثل کردیم، مثال می آوریم، و همه را هم در واقع نابود کرده ایم. چه نابود کردنی؟ یعنی دیگه هیچ اثری از آنها نمانده است. ولقد اتوا علی القریه التی امطرت مطر السوء افلم یکونوا یرونها بل کانوا لا یرجون نشورا. همین هایی که بعد آمدن، هر گروهی که آمد، مثلا اگر که ثمود بعد از آدم آمده، اگر اصحاب رس بعد از ثمود آمدن و اون قرونی که بین اینها بودن و تمام این امتهایی که پی در پی آمدن، همه به اون شهری رسیده اند که باران بدی بر آن باریده شده بوده است. خب همه به اونجا رسیدن، این خرابی ها رو دیدن. یعنی ما آمدیم و انقلاب کردیم، خب، و شاه را بیرون کردیم. یعنی آمدیم بر سر دولت و حکومت و کاخها و ساختمانهایی که مال اونها بود و باران بدی برام باریده بود. یعنی به جهت عمل کرده بد خودشون، این باران را بر خودشون باراندند، باران بدی را، و موجب شد که این سیلاب بدی آنها را ببرد. ما که بعد از اونها آمدیم اینا رو دیدیم، ولی چی شد؟ هیچ نتیجه‌ای نگرفتیم. افلم یکونو یرونها، آیا مگر اینها نبودند که اینها رو میدیدند؟ مگه ما نبودیم که دیدیم؟ پند میگیریم؟ عیناً همونطور و بدتر حکومت میکنه. یعنی هزار هزار پله مستبدانه تر، خودکامانه تر و نمیدونم بدتر، مستبدانه تر، ظالمانه تر و ویرانگرانه تر از اونها داریم حکومت میکنیم. قرآن میپرسه، این دوری ما از قرآن ها، قرآن میپرسه افلم یکونو یرونها، مگر همینا نبودن که دیدن این قبلی خودشون رو؟ بلکانو لا یرجونن و شورا. علت این که آنطور یا بدتر عمل کردن این بوده است که اصلا امیدی به قیامت نداشتن. پس یکی دیگه از مشخصات ستمگران این است که لا یرجونن و شورا، اصلا امیدی به نشر یعنی زنده شدن بعد از این حیات ندارن. مشخصه بعدیشون این است که، یا قبلیشون، که این همه خرابی رو که از اونها دیدن و بدی رو که دیدن و اون باران بدی که از رفتار خود اونها باریده شد بر خودشون و اون سیلابی که جاری شد و اونها رو برد، اینها رو ندیدن. یکی از مشخصات دیگر این است که اینها رو نمیبینن. و اذا رأوک ان یتخذونک الا هزوا، مشخصه بعدی ستمگران این است که هر وقت که تو را ببینن ای پیامبر هیچ کاری نمی کنن جز این که تو را مسخره بکنن، همین کاری که ما امروز با قرآن می کنن. یعنی این پیامبر رو مجسم بکنید جلوی ما ایستاده، این کتاب مظلومش هم تو دستشه، فریاد میزنه ایها المسلمون، ایها الکافرون هم نه، ایها المسلمون بیاید بابا کتاب من اینه، آوردم بگیرید بخوانید. رفتار ما چیه؟ استهزا. دورش گذشت دیگه، برو پیکاره. این هم یکی دیگه از مشخصاته که تمام این مشخصات در ما که مسلمانیم، در ما که مسلمانیم موجوده، همش هست و هر روز و هر لحظه بهش عمل میکنیم. پیامبر رو مسخره میکنیم، ایمان به این که این عذابی که بر آنها نازل شد و مطر سعود بود بر ما نازل میشه، به اینا ایمان نداریم. ما که غیر از اونا هستیم، ما با اونا فرق میکنیم. حالا شما که جوان هستید خواهید دید که بر سر این ستمگرانی که این گونه ستم میکنن چه خواهد آمد. وقت پند بگیرید و باز نکنید. قرآن اینو میگه این اتفاق میفته و باز هم ادامه داده میشه، همون خصوصیات، همون اخلاق، همون کج رفتاری ها، همون کج خلقی ها، همون نادانی ها ادامه داده میشه. احاد الذی بعث الله رسولا ان کاد لیذلنا عن آلهتنا لولا ان صبرنا علیها و سوف یعلمون. آیات هم مشکله ها. و سوف یعلمون حین یرون العذاب من اضل سبیلا. میدونید در مسخره کردنشون چی میگن؟ میگن آقایی که پیغمبر تشریف دارن و اومدن خودشون رو پیغمبر خواندن و میگوین بنده رسول خدا هستم، میدونید میخواد چی کار بکنه؟ میخواد دعا ندبه رو از ما بگیره. میخواد دعا کمیل رو از ما بگیره. پیغمبر رو میخواد این کار بکنه. این کاد لیذلنا عن آلهتنا، نزدیک بودیم بت‌های ما رو ازمون بگیره. اگر ما صبر نکرده بودیم، پایداری نکرده بودیم، دعای ندبه رو چند دسته حفظش نکرده بودیم، پیغمبر خدا اینا از ما پس گرفته بود. آیه قرآن براتون معنا میکنم. ببین آیه رو دوباره میخونم. احاذ الذی بعث الله رسولا، آیا این کسی که خدا پیغمبرش کرده، با لحن مسخره بخونید، این کاد لیذلنا عن آلهتنا، نزدیک بودیم معبودهای ما رو از ما پس بگیره، لولا ان صبرنا علیها، اگه پایداری نکرده بودیم حفظش نکرده بودیم از ما پس گرفته بود، نزدیک بود. و سوف یعلمون حین یرون العذاب من اضل سبیلا، همینها وقتی که عذاب را دیدن اون وقت خواهند دانست که چه کسی به گمراهی رفته است. ببین من اینها رو توی این آیه بود، آیه 35 تا 43 فرقان، 8 مورد رو که خصوصیات این ستمگرها هست ردیف کردم که تکرار بشه، مرور بشه، تو ذهنتون بمونه. خصوصیت اول تکذیب آیات و نشانه های الهی که نتیجه اش ویرانی کامل است. خصوصیت دوم تکذیب رسولان الهی است که نتیجه اش غرق کامل در اون بدی های خودشون هست و اینکه نشانه ای باشند برای مردمان بعد. سوم پند نگرفتن از مسائل هایی که خداوند برای آنها زده از اقوام پیشین و نتیجه اش هلاک و ویرانی کامل است. چهارم اندرز نگرفتن از ویرانی شهرهایی که باران بدی بر آن باریده شده و ویران شده است. پنجم عدم ایمان به نشور در قیامت علی رغم دیدن نابودی اقوام پیشین. خصوصیت ششم در مواجهه با پیامبران آنها را به استهزا می گیرند. خصوصیت هفتم بیم آن دارند که رسولان الهی ایشان را گمراه سازند و از معبودان و خدایانشان منصرف نمایند. خصوصیت هشتم به پرستش بتان خود و اینکه از آنها محافظت کردند و اجازه ندادند دستخوش خرابی و زوال شوند افتخار می کنند. خب آیات بعد در سوره شعرا هست، آیه 10 تا 17. یکی از وظایف اصلی که خدا بر عهده انبیا گذاشته است این است که با ستمگران مقابله بکنند. پس اون جایی که میگوید که اطیع الله و اطیع الرسول، یکی از وظایفی که رسول بر عهده ما گذاشته، یعنی خدا فرق نمیکنه، این است که ما هم با ستمگران و ظالمان مقابله بکنیم با کلام و قول حسن. اولین گام اینه. و در صورت عدم توفیق مهاجرت برادر، توفیق پیدا نکرد مهاجرت بکنه. در آیه دیگر قرآن هم میگه که ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها. مگه زمین خدا وسیع نبود که هجرت بکنید؟ چرا موندید تو سری بخورید و دین رو تخریب بکنید که یه لقمه نان گیرتون بیاد و بخورید؟ خب آیات. و اذ نادا ربک موسی ان ائت القوم الظالمین. ای پیامبر اسلام، آن زمانی را به یاد آور که خداوند به موسی فرمان داد که برو به نزد قوم ستمگران، برو اونجا، قوم فرعون، برو پیش قوم فرعون. سوال چیه؟ این قرآن خیلی خلاصه است. الا یتقون، از آنها بپرس که نمیخواهند که پرهیزگار شوند. قال رب انی اخاف ان یکذبون. خدایا من میترسم که آنها مرا تکذیب کنند. ما میترسیم، یعنی میترسیم بریم تبلیغ بکنیم بعد بهمون بگن تو دروغ میگی. خب مگه بیکاریم بریم جایی حرف بزنیم که بهمون بگن تو دروغ میگی یا دستمون بندازن مسخرمون بکنن؟ بله نمیریم، خودمون راحت میکنیم. ولی خدا به این حرف موسی و توجیه موسی عنایتی نمیکند. به او میگوید که ساکت باش، حرفم نزن، هر کاری که من دستور میدم انجام بده. بعد موسی میگوید که ویدیق و صدری ولا ینطلق لسانی. دلائلش خیلی خوبه ها. من سینم میگیره، نفس تو سینم حبس میشه از ترس و زبونم بند میره. فارسل الی هارون، اگه لطف کنی خدا جون اینجا هارون رو بفرست. به هارون بگو بره، من حالشو ندارم با این مشکلاتی که پیش میاد. خدا میگوید که یه دلیل دیگه میاره، میگه ولهم علی ذنبون فاخاف ان یقتلون. خدایا تو که میدونی که من تو این قوم یه نفر آدمم کشتم، اگه حال برگردم، اگه هیچ کاری من نداشته باشن، به اون گناه من رو میگیرن و میکشن. خب قال کلا، خدا گفت هرگز این دلائل تو مقبول نیست، مقبول نیست. فذهبا، اما حالا دوتایتون برید. خدا ایش قبول کرد، حالا تنها نمیرید، دوتایتون برید. فذهبا به آیاتنا انا معکم مستمعون. آیات ما رو وردارید برید پیش فرعون، ما هم همراه شما گوش میدیم. ما اینجا شنونده ایم، میبینیم که شما چطور حرف میزنید و چه کار میکنید. خلاصه خاصه خرجی نکنید در تبلیغ، کمش هم نگذارید، تحریف هم نکنید، از خودتونم روش نگذارید، ما اینجا مستمعیم، گوش میدیم. فأتیا فرعون، دوتایتون برید پیش فرعون. گنده ترینش هم انتخاب میکنه، گنده ترینش انتخاب میکنه. بدونید که شما که میترسید با این نمیدونم حاجی علی سبزی فروش که دعا ندبه برگزار میکنه و پارچه میزنه و فلان، برید بگید اینا مخالف دینه. نه، خدا گنده ترینش انتخاب میکنه برای یک کسی که زبونش هم گیر میکنه، شما که منطلق اللسان هم هستید و به فصاحت و صراحت هم حرف میزنید، دیگه این بهانه ها برای شما نیست که کوچیک کوچیکا رو بترسید باشون حرف بزنید. خب البته البته مراقب خودتون باشید، زود میکشنتون. یه پزشکی چند روز پیش تو خیابون فردوسی رفته ماشینش رو پارک بکنه، کارت دعوت عروسیش رو بده به برادرش، بعد یکی اون سرقت معنوی بود، یه شب براتون میگفتم، اومده این از پشت رفته جای پارک اینو گرفته، بعد اون اومده گفته آقا من زودتر اومدم میخوام پارک کنم، رفته قفل فرمونش رو برداشت و زده تو سر پزشک کشتش. خب این تبلیغ و حق گرفتن این چیزا هم داره. اما فرعون این کارو نمی‌کرد. فرعون واشتاد به حرفای موسی گوش داد. البته یه دلیل داشت. چون موسی تو خونه فرعون بزرگ شده بود، یه مقداری روی این که بچه من بوده و اینا ملاحظه‌ش می‌کرد. ولی گردنش رو می‌گرفت خفش می‌کرد. این ملاحظه‌م بوده. فقولا انا رسول رب العالمین، بگویید به او که ما از طرف پروردگار جهانیان خدمت حضرت عالی رسیدیم، با شما حرف داریم. ان ارسل معنا بنی اسرائیل. آی فرعون ما هیچی هم از تو نمیخوایم، این بنی اسرائیل خیشان ما هستن، اینا رو میخوایم از اینجا ببریم، اینا رو اجازه بده اینا رو ببریم. این تا اینجا. پس گروهی که به اصطلاح ستمگر هستن مخاطب انبیا هستن و انبیا هم میبینید با اونها صحبت میکنن، نه شمشیری دارن نه چوبی دارن نه چماقی دارن، میرن باشون صحبت میکنن. شما هم این وظیفه رو دارید. گروه دوم آیات در سوره قصص. من چون میخوام این بحث ظلم تمام بشه دیگه خیلی وارد توضیحات مفصل نمیشم. 36 تا 42. باز مشخصات ستمگران هست. اول اینکه آیات الهی رو جادو میخوانن، میگن اینا سحره. از مشخصات ستمگران، یعنی اینا سحره. بعد اینکه میگوین که اصلا همچه حرفهایی رو ما در میان پدرانمون نشنیدیم، این حرفا این خبرا نبوده. من عین اون چیزهایی که در جامعه الان جاری هست وقتی حرف حق رو میشنون بهتون میگم، ما عین همین لفظ هست. این خبرا نبوده، این چیزا نبوده، اینا علما نگفتن، یعنی اینها همه عالم از صدر اسلام تا امروز هیچی نفهمیدن. اون وقت اینکه ریش نداره میفهمه. خب از ریش نشانه فهمیدنه، عقلانیت تو ریشه. اینا عیناً اینا رو میگن. قرآن ها، من قرآن دارم براتون ترجمه میکنم. ضمناً عرض کنم که روش برخورد ستمگران با کسی که تبلیغ میکنه، با انبیا، در مرحله نخست همونطور که در آیات پیشینم بود مسخره کردن اینهاست، استهزا میکنن. آیات گوش بدید. فلما جاءهم موسى بآياتنا بيناتن قالوا ما هذا الا سحر مفترا وما سمعنا بهذا في آبائنا الاولين. وقتی که موسی آمد با آیات بینات، ما آیاتی که دلایلش با خودش بود و واضح بود و روشن بود، چی گفتن ستمگران؟ گفتن که این چیزی نیست جز جادو، سحر کرد، و تازه سحر مفترام هست، یعنی این جادو میکنه و به خدا نسبت میده. جالب اینه. و ما همچی چیزی رو در میان پدران پیشین خودمون نشنیده ایم. و قال موسی ربی اعلم به من جا ابل هدا من انده و من تکون له عاقبت الدار انه لا یفلح الظالمون. بین آیات بیانات موسی اینه، میگه من که الان نمیتونم کاری بکنم، من میگویم که خدا داناتر است، داناترین است نسبت به آن کسی که از طرف او هدایت آورده. شما میگید من جادوگرم، خدا میدونه من کیم، من هدایت آوردم یا جادو آوردم. و خدا میداند که عاقبت الدار یعنی پایان نیک و فرجام نیک این دنیا که پایان پیدا میکنه از آن کیست، و وقتی این دنیا تمام شد چه کسی به بهشت میره. و اینکه خدا میداند که ستمگران رستگار نمیشوند. اینم خدا میدونه. لا یفلح الظالم. کاش ستمگرا میفهمیدن. موسی میگه خدا میداند این رو. نمیگه من میدونم. و قال فرعون. حالا فرعون در برابر این تبلیغ موسی واکنش نشون میده. یا ایها الملأ، مسخره کردنش ببینید. ما علمت لکم من اله غیری. میدانید که من هم خدای شما هستم و برای شما خدایی جز خودم نمیشناسم. تطبیق بدید اینا را. تطبیق بدید کجاهای تاریخ اتفاق افتاده. عیناً فکر نکنید فرعون و موسی پیش از پیامبر اسلام بود و رفتند و سفره جمع شد. قرآن اون چیزهایی که لحظه به لحظه در جوامع بشری اتفاق میفته و زبان حال همه ما هست و مخصوصا ستمگرانمون این تو حرف میزنند، اینا رو بیان میکنه. یعنی این سنت هاست که میگوید که من معبود شما هستم، غیر از خودم هم معبودی برای شما نمیشناسم. فاوقد لی یا هامان و علتین. دستور میده هامان معمار و مهندس به اصطلاح زمان فرعون بوده، میگوید که یا هامان تو گل درست کن و بذار رو آتش، یعنی که آجر درست کن، گلا رو بپز آجر درست کن. فجعل لی سرحن، یک کاخ خیلی بلند برای من بساز. لعلی اتلع اله موسی، تا من برم نوک اونجا و یه خبری از این خدای موسی به دست بیارم. مسخره کردن ببینید، برم خداش اونجا ببینم. و انی لعظنه من الکاذبین، چون که من فکر میکنم موسی دروغ میگه، اصلا خدایی نداره. حالا من میرم اون بالا نگاه میکنم، بعد میام به مردم میگم نه اونجا خدایی نبود، دروغ میگه. و استکبر هوا و جنوده. ببینید چه همه آدمی که همین تو کشور ما امروز زندانن به همین جهته، به همین جهته که گفتن یه خدایی هست، وقت بهشون گفتن حالا ما یه کاخ بزرگ میسازیم میریم بالاش ببینیم که خدا هست یا نه. حالا رفتیم و اومدیم، حالا کاغذ میذارن جلوت که اعتراف کن، بگو خدایی نیست، بنویس خدا نیست، بنویس. و استکبر هوا و جنوده فی الارض، فرعون و لشکریان او در روی زمین استکبار کردن. این نشانه استکبارها، این نشانه استکبار به غیر الحق، به ناحق. و ظنوا و گمان بردن انهم الینا لا یرجعون. اینم یه خصوصیت دیگه تون آیاتم بود که میگه اونها لا یرجون نشورن، اونجا گفت نشور رو امید ندارن، اینجا میگه گمان بردن که اینها به سوی ما بر نمیگردند. واقع اینها، واقع اینه. مرحوم حاج آقا رحیم بارها من ازشون شنیده بودم که میفرمودن که اجماع عملی علما ما، کلمه به کلمه میگم که تو ذهنتون بمونه، اجماع عملی علما ما بر نفی معاد است. اگر کسی سر سوزن به معاد اعتقاد داشته باشه با دین خدا این کارو میکنه. فاخذناه و جنوده فنبذناهم فی الیم. ما بودیم که فرعون رو گرفتیم، سربازانش هم گرفتیم، پرتابشون کردیم توی دریا. ما بودیم. فانظر کیف کان عاقبت الظالمین. پس ای پیامبر اسلام نگاه بکن ببین که پایان کار ستمگران به کجا انجامه، غرق شدن. ببین این مترسو امترت علیها مترسو، اون باران بدی، باران بدی، اون بدی های فرعون دریا درست کرد. اینم پس داشته باشید که اون گنده تر از رودخانه نیل و دریای مدیترانه است و اینها، یعنی دیگه هر شناگری هم باشه توش غرق میشه. و جعلناهم ائمتن، و اینها رو پیشوایانی قرار دادیم که روششون چیه؟ یدعون الالنار، این است که مردم رو به سوی آتش دعوت میکنن. و یوم القیامت لا ینصرون، روز قیامت هم هیچ یاوری و کمکی به اونها نمیرسد. و اتبعناهم فی هذه الدنیا لعنه، و ما پشت سر اینها پیوسته روانه کرده ایم لعنت را، یعنی لعنت خدا پیوسته پشت سر اینهاست در دنیا. و یوم القیامت هم من المقبوحین، و روز قیامت هم اینها از کسانی هستند که مورد سرزنش و مذمت مردم قرار میگیرن. قبح اونها در قیامت ذکر میشه توسط دیگران، از این جهت بهشون میگه اینها مقبوحند. بذار چند بیت از مثنوی هم براتون بخونم، در دفتر چهارم در یه داستان مفصلی داره راجع به سلیمان، یه جایی میگوید بقیه قصه امارت کردن سلیمان علیه السلام مسجد اقصا را، خلق دیوانند و شهوت سلسله، سلسله یعنی زنجیر، دیو رو به زنجیر میکشن، یه خلق دیوانند و شهوت سلسله، میکشدشان سوی دکان و قله، قله ها تشدیدشو به خاطرش نمید که اون شهوت با این زنجیر اینها رو میکشه به سوی دکان و به سوی قله، هست این زنجیر از خوف و وله، یعنی ساختار این زنجیر یه طرف یه حلقش ترسه یه حلقش ولهه، یعنی حرص و خواستن. تو مبین این خلق را بی سلسله، یعنی هر آدمی یه زنجیری از شهوت به دست و پاش بسته شده و او را میکشاند. میکشاندشان سوی کسب و شکار، میکشدشان سوی کانها و بهار، میکشاندشان به سوی نیک و بد، گفت حق فی جیدها حبل المسد. پس اون حبل المسد اینجا تفسیر شده که اون حبل المسد این تناب نیست که شما ببینید، و زن ابی لهب از بزرگان قریش ثروتمندترین قریش، ببین تو تفسیرها چی نوشتن، میرفته صحرا هیزم میورده، بعد این هیزم رو با تناب به پشتش میبسته به گردنش و میگرفته میورده. قرآن اینا رو میخواد تعریف کنه، اونم زن بزرگترین رجل قریش بره از صحرا هیزم بیاره، اینم صحرای مکه که سکم توش نیست. فیجیده ها حبل من مثل، اینا رو اصلا فکر نمیکنن مفسرها، و میرفته هیزم میورده. حالا مولوی که روحش شاد واقعا حل کرد قضیه را، میکشاندشان به سوی نیک و بد، گفت حق فی جیده ها حبل المسد، قد جعلنا الحبل فی اعناقهم، این حبل رو ما گذاشتیم روی گردن هاشون، و اتخذنا الحبل من اخلاقهم، این حبل رو از چی درست کردیم؟ از اخلاقشون. این تناب، تناب اخلاق که اینا رو میکشانند، به هر سمتی که اخلاق داشته باشن به اون سمت میکشانند. اگر اخلاق نیک باشه به سمت نیکی این ریسمان و سلسله میکشاندشان، اگر اخلاق بد باشه به سمت بدی. پس اون فیجیده ها حبل من مسد، باید ببینید که اون زن رو اون ریسمان و سلسله اخلاق به کجا میکشنده است. لیس من مستقذر مستنقهن، از پلیدی هیچ وقت پاکی برون نتراود، قط الا طائره فی عنقه، که قرآن میگوید که طائرهم یا طائره فی عنقه یا طائرهم فی اعناقهم، این همینجا مثنوی آورده که یعنی چه، که این طائر که میگوین که پیداست که این آیندهش چیه و اینها، بله پیداست، شما به اخلاقش نگاه بکن تا آخر زندگیش رو پیش بینی میکنی که این در چه وادیهای حرکت میکنه، چه بلاهایی سرش میاد. ان اصدق الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.